رو اونچنان زد بر پشت این ابوبکر و اون دوتا برادرش نافع و شبل، که دارد که این ابوبکر بعد از تحمل این ضربات شلاق رفت و به مادرش گفت که این عبارت عمر ابن شبه نقل کرده بله. فی کتاب اخبار البصره که ان ابوبکر لما جلده امرت امه به شاتن فذبحت و جعل جلدها علی ظهره، گفت مادرش یک گوسفندی رو ذبح کنه و پوست اون گوسفند رو بذاره اون زخمای پشتش که شلاق که خورده و پیداست که شلاغا رو عجیب زدین آقای مغیره. و فکانو یقال ما کان ذاکه الا من ضرب شدید، خاطر این ضربات شلاغ در صورت که یک چنین وضعی پیدا کرد و اون پوست گوسفند رو گذاشت پشتش که زودتر بتونه بهبودی پیدا بکنه. این قصه در صورت که آقای مغیره است و این در حالی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون مجلس حضور داره و جملات امیرالمؤمنین گویا این هست که حد ثابت شد برای مغیره و خانان زیاد کافی بود برای اینکه به هر حال تکمیل کنندش شهادت اون شهود سگانه باشد و خود حضرت در کلمات اظهار کرده که اگر من به هر حال دستم باشه من حد و بر مغیره اجرا میکنم، یک چنین جمله‌ای هم به حضرت منسوب هست. و به هر حال
و یک نکته منجان استاد، حالا شاید از نظر در واقع احکام عبادی بخوایم بررسی بکنیم و احکامی که در این زمینه صادر شده، اینکه آیا هر چهار نفر باید سوال پیچ بشن مثلا در چنین مواردی یا یک نفر کفایت میکنه؟ یعنی اون سه نفر رو طبق این گزارش به نظر میرسه فقط اومدن شهادت دادن یا مطلبی رو وصف کردن و رفتن، ولی این نفر چهارمی خیلی سوال پیچ شده.
بله.
اینطور به نظر میرسه دیگه.
بله، یعنی اون سه نفر ارشاد که شهادتشون کافی بود، کافی بود از جهت نوع بیان.
بله.
ثابت کننده اون جرم بود. زیاد اگر مثل اونها شهادت میداد طبیعتاً حکم ثابت میشد، اما سوال پیچ شد برای اینکه به هر حال به نحوی مفردی برای مغیره پیدا بشه.
و ذکر نشده در تاریخ چرا این زیاد نفر چهارم جدای از اونها اومده؟
نه نیومده، حالا دیرتر اومده به مدینه، ولی بالاخره چهار نفر در اون حجره بوده اند و صحنه رو مشاهده کردن. و این که عرض کردم امیرالمؤمنین سلام الله علیه یقین به هر حال این جرم داشت و لزوم اجرای این حکم، جملاتی از حضرت نقل شده، مثلا ابوالفرج اصفهانی در الاغانی جلد 16 صفحه 109 که مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 30 صفحه 647 و ابن ابی شیبه در المصنف جلد 7 صفحه 256 نقل کردن این رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود لئن لم ينتهي المغيره لاتبعنه احجاره، اون سنگ هایی که بر مغیره باز زده می شد من اگر به هر حال لازم بشه بر مغیره اجرا خواهم کرد، یا
حکم رو اجرا می
کنم. لئن اخذ المغیره لاتبعنه احجاره، اگر بگیرم مغیره به دستم بیفته لاتبعنه احجاره، یا ان ظفرت بالمغیره لاتبعته احجاره.
بسیار خوب.
خب خوبه، الان ارجاع بدم باز به کتاب ارزشمند دیگری که عزیزان شنونده از اون هم میتونن این بحث رو دنبال بکنن و دیگر مباحث مربوط به این دوره رو، کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام از مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی که با نام ایشون در بر اثر اون کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله آشنا هستن عزیزان، در 35 جلد ایشون راجع به پیامبر اکرم سیر حضرت نوشتن، درباره امیرالمؤمنین در 53 جلد از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام در جلد 12 این کتاب از صحیح من سیرت الامام علی، هر شود که از صفحه 300 به بعد ایشون میپردازن به بحث مغیره و هم به تبع مرحوم علامه امینی که ایشون هم در الغدیر در آدرس کرز کردم در جلد ششم الغدیر، هر شود که صفحه 138 به بعد مرحوم علامه امینی
این مطلب رو بیان
مطلب کرد. بیان کردند. شاید که نکته آخری که علامه جعفر مرتضی در صفحه 323 هم جلد 12 مطرح میکنند که عمر یولی المغیره من جدیدن، با این وجود عمر مغیره رو نصب کرد برای کوفه، میگه ذکر الطبری و غیره ان عمر عاد فولا المغیره مغیره ابن شعبه البصره که ملاره بفنه قد والله الکوفه، یعنی اینطور نبود که بعد از این قصه از بصره عزلش بکند
مقام، حالا اگه نگیم بالاتر یا مقام مساوی به اون رو
بعد کوفه رو به کوفه مجدد نصبش کرد و بقیه علیها الی ان مات تا زمان مرگ عمر مغیره در کوفه بود و بعد جنایاتی که مغیره انجام داده که از یزدید که از آثار جنایات مغیره است. یعنی مغیره در کوفه والی کوفه بود و برای اینکه معاویه در زمان معاویه هم ادامه داشت و برای اینکه معاویه او را عزلش نکند پیشنهاد ولایت عهد یزید رو انداخت و کله معاویه و در حال از اواخر دهه 40 معاویه به سمت این مسئله رفت.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد جبار. باز هم بهره‌مند شدیم از صحبت‌های شما. انشاءالله توفیق باشه در برنامه‌های آینده هم در خدمت از تالی خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که همراهی کردید با برنامه زلال تاریخ. 30162 شماره پیامک ماست. حتما نظرتون رو به این سامانه پیامکتون اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، هی در توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، هی در توی تو، تو بهشت طلعتایی، خشت به خشت مصطفایی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی علی یا علی یا سید یا علی یا سید یا علی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید یا علی
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام او که نامش گشایش زبان ماست. دوستان و یاران معارف جو سلام، در این ساعت همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه صحیفه و موضوع بررسی دعاهای گرانسنگ و ارزشمند امام سجاد علیه السلام در این کتاب. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
عزیزان، یکی از مضمون‌های مهم و اصلی دعاهای امام سجاد علیه السلام بررسی توحید و انواع آن است. آن امام همام در سراسر مناجات‌های خود به گونه‌ای با خداوند صحبت می‌کند که به یگانگی و وحدانیت او هم در ذات و هم در صفات اقرار می‌نماید و از این جهت بهترین سرمشق و الگو برای پیروان و یاران خیش است. توضیح بیشتر از زبان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. در جلسه گذشته به دو قسم از توحید اشاره کردم، البته از یک جهت. گفتیم توحید یک بار برخواسته از همین توحید عقلی است که من خدا رو یگانه بدونم، چه با دلیل چه بی دلیل، به همین مطلب که رسیده باشم که خداوند یگانه هست، با همین اقرار به یگانگی خداوند و علم به یگانگی خداوند سبب میشه که من در زمره مسلمانان قرار بگیرم، خون و مال و جان و همه چیزم هم در امان باشه و محترم شمرده بشه. یک معنای دیگری که از توحید گفتیم، گفتیم اون توحید عینی است. توحید عینی به این معنا که شما اسباب رو علی رغم وجودشون ببینی اما نبینی اونها رو و بگی که مؤثر اصلی خداونده و اگر خداوند نمیخواست در همین سببی که من دارم استفاده میکنم همین اثر رو قرار نمیداد. و مانند این که در حقیقت طبیعی است که من دارم از این نور استفاده میکنم، طبیعی است که من به دکتر مراجعه میکنم، اما اگر خدا نمیخواستش تو ذهن این دکتر نمیانداخت که این دارو رو برای من تجویز کنه. و اذا مرسو فهو یشفین، وقتی که بیمار میشم اوست که مرا شفا میده. یعنی توحید عینی که در وسط همه اسباب و همه اسباب رو دیدن و خدا رو دیدن و بدونیم که اگر که خداوند نباشه هیچ کدوم از این اسباب ظاهری برای ما کارساز نیست. اما یک تقسیم بندی دیگری هم برای توحید هست که توحید رو این گونه هم تقسیم کردن که به اون صورت انشاءالله در این جلسات میپردازیم. و صحیفه سجادی هم با این مراتب توحید کاملا همسانه، همون توحید عینی که گفتیم در صحیفه سجادی هست. و اگر که حالا این توحید عینی یعنی چی؟ یعنی سبب رو ندیدن. حالا امام سجادی که داره برای ما توحید ذاتی رو بیان میکنه، امام سجادی که داره برای ما توحید افعالی رو بیان میکنه، بعد ببینید چقدر زیباتر میشه. اولین نکته ای که در توحید هست همون توحید ذاتی هست. توحید ذاتی یعنی این که من شریک برای خداوند قائل نشم، نفی شریک، شبیه و جز از خداوند. خداوند تجزیه ناپذیره، خداوند شبیه نداره، خداوند شریک نداره. اعتقاد به این مرتبه نخستین مراتب یکتاپرستی است. یعنی دیگه حد اقل مرتبه یکتاپرستی همینی که انسان قائل بشه که خداوند شریک و شبیه و جز نداره. اون جمله معروف لا اله الا الله که الحمدلله همه ما بلد هستیم، این بیانگر توحید ذاتی خداونده. امام سجاد علیه السلام اعتقاد به توحید ذاتی رو در جای جای صحیفه سجادیه معرفی کرده که من فقط به یک عبارت از صحیفه سجادیه در این بخش میپردازم. خدمت شنوندگان عزیز بیش از این هم فکر میکنم معرفی کردم، باز هم مجددا معرفی میکنم. کتاب الدلیل الی موضوعات صحیفه سجادیه از جناب آقای مظفر، این کتاب کتاب خوبی هست که ما رو با موضوعات مختلف صحیفه سجادیه آشنا میکنه. ابتداش هم از همون توحید شروع میشه که بحث‌های مختلف رو حالا با عدد و رقم من به هر بحثی که رسیدم انشاءالله به اون بیان میکنم. تو باب اول توحید 20 تا فرع داره یا 20 تا زیر مجموعه داره که یعنی از وحدانیت خداوند شروع میشه تا به صفت حلیم خداوند و بردباری الهی و حلم الهی میپردازه که ما هم انشاءالله در برنامه های بعد به برخی از اونها اشاره میکنیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
دوستان، اقرار به توحید و یگانگی خداوند هنگامی ارزشمند و کارساز است که در اعمال انسان خود را نشان دهد و به عبارت بهتر در زندگی شخصی و اجتماعی او نتایج آن را بتوان دید. انسانی که به یگانگی خداوند ایمان و یقین دارد، در پی آن به وجود سایر صفات نیک در ذات خداوند نیز یقین دارد و سعی می کند خود نیز دارای آن صفات نیک باشد. حضرت امام رضا علیه السلام در این باره می فرمایند، کسی که خداوند را به یگانگی بشناسد، هیچگاه به انجام کارهای ناپسند راضی نمی شود و همواره مراقب اعمال خیش است.
الله 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 الله.
کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این زمینه بیشتر توضیح می دهند.
تو این قسمت به این دعا اشاره کنم، دعای ششم صحیفه سجادیه، دعایی هستش که امام سجاد علیه السلام صبحگاهان و شامگاهان میخوندن و انشاءالله همه ما توفیق پیدا بکنیم که یک بامداد و یک شامگاه رو لااقل همراه حضرتش این دعا رو با هم دیگه زمزمه کنیم و ببینیم که چقدر اثرات هم در زندگیمون وجود داره. اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا. خدایا من تو رو گواه میگیرم و همین گواهی تو مرا بسنده است و کافی است. اگر تو گواه من باشی من دیگه نیازی ندارم کسی دیگه شاهد من باشه. اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد سماعک و ارضک و من اسکنتهما من ملائکتک و سایر خلقک فی یومی هذا و ساعتی هذه و لیلتی هذه. علاوه بر این که خدا رو داره به گواهی میگیرم، آسمون و زمین و همه ساکنان در اون رو هم میگم خدایا اینها رو هم به گواهی میگیرم. در چه موقعیتی؟ در امروزم و در ساعتی حاضهی. ساعتی حاضهی توی روایات به معنای ساعت نیست، این ساعت مصطلح 60 دقیقه ما مراد نیست. ساعت در روایات به معنای لحظه است، یعنی خدایا در امروزم و در هر لحظه‌ام یا در این لحظه ام و لیلتی حاضهی و در امشبم و مستقری حاضه و در این جایگاهی که الان هستم، اینا رو همه رو دارم برای چی میگم؟ اینا رو به گواهی میگیرم، اینا رو به گواهی میگیرم، به شهادت میگیرم که انی اشهد و انک انت الله الذی لا اله الا انت. خدایا همه اینها رو گواه میگیرم، در درجه اول خودت و بعد اینها رو به گواهی گرفتم که تو آن خدایی هستی که جز تو خدایی نیست. این که حالا چگونه میشه که از طرفی ما خدا رو به گواهی بگیریم و از طرفی زمین و آسمان و فرشتگان رو به گواهی بگیریم، این یعنی چه؟ دو نکته داره. یک، این که امام سجاد علیه السلام برای آسمان و زمین هم همه اینها رو هم صاحب نطق میدونه، همه اینها رو هم صاحب گواهی میدونه، همه اینها رو هم زنده میدونه، حی میدونه که اینها هم میتونن گواهی بدن. یا اینکه خداوند، این همون توحید عینی است، این همون توحید عینی است، یا اینکه خداوند اگر بخواد و خداوند اگر استنطاق بکنه از اینها، از آسمانش، از زمینش، از ملائکش، از هر کسی خدا از اینها سخن بکشه، همه اینها هم به قدرت الهی میتوانند پاسخگو باشند. همین آسمان، همین زمین زیر پای ما که ما فکر میکنیم که اهل سخن گفتن نیست، اراده الهی باشه، همین هم به سخن میاد. بالاترین چیزی که اینجا هست همینه که امام سجاد داره میگه همه و همه. یعنی ببینید این همون توحید عینی است که این توحید ذاتی رو گفتیم با توحید عینی با هم جمع میکنیم. در اینجا میفرماید انی اشهد و انک انت الله الذی لا اله الا انت، قائم بالقسط، عدل فی الحکم، رؤوف بالعباد، مالک الملک، رحیم بالخلق. اگر که گفتم ببینید توحید ذاتی باید در زندگی اثرگذار باشه، این لا اله الا الله دونستن خدا، این که خدا یگانه است، این خدای یگانه چگونه میشه؟ این خدای یگانه قائم بالقسطه، این خدای یگانه یعنی این که به پادارنده عدالته. عدالت حقیقی وقتی است که ما به خدا اعتقاد داشته باشیم. اگر که انسان واقعا خدا رو یگانه بدونه، در رفتارش با خانواده خودش هم عادلانه رفتار میکنه، چون میدونه خداوند عادله. پس انسانی هم که تو اون مسیر هست باید با عدالت رفتار بکنه، با خانواده خودش، با فرزندان خودش، با اهل کلاس و با بقیه و بقیه، تا برسیم به سطح حکومت و اینها. پس ببینید عدالت خود به خود در پس اعتقاد به یگانگی پروردگاره. عدل فی الحکم، در هنگام داوری کردن هم واقعا داور دادگر میشه، با عدالت داوری میکنه، با عدالت حکم میکنه. رؤوف بالعباد، این خدای یگانه نسبت به بندگانش رؤوف، مهربان، مالک الملک. همه لذت این که انسان خدا رو، این توحید ذاتی رو قبول داشته باشه، اینه که با چند نفر سر و کار ندارید. همه ملک، همه هستی مالکش خداونده. در نتیجه انسان اگر بخواد وامدار هم باشه، وامدار یک کسی باشه، فقط وامدار خداوند باشه. بعد ببینید چقدر زیبا میشه. رحیم بالخلق، این خدای یگانه عملا رحیم با خلقم هست. خیلی بحث لطیفی هستش، چون گاهی اوقات وقتی که انسان خودش رو همه کار بدونه، دیگه با رحیم بودن سازگار نیست. اما در باره خداوند چنین نیست. در این حال که مالک الملک، رحیم بالخلق هم هست. حالا درباره این که هر کدوم از این شهادت‌ها چگونه هست و چرا امام سجاد علیه السلام این گونه شهادت دادن بحث می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
معبودا، نامت سرآغاز کارمان بود، لطفت امداد رسان هر لحظه من و توفیقت بهترین بدرقه برای من. ما را توفیق ده آنگونه باشیم که تو می‌خواهی. آمین. التماس دعا. خدا نگهدار.
دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت، شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود،
ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.
الله اینجا قم است،
الله
رادیو معارف،
الله الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است،
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر مرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض می کنم. صبحتون بخیر باشه. الهی که هر جایی هستید در سایه لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. امروز به اتفاق همدیگی و با تمام وجود به حضور نورانی ابر رضا حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام مشرف میشیم، به امید نگاهی و پناهی.
یا مولای یا ابا الحسن علی ابن موسی، یا مولای یا ابا جعفر محمد ابن علی، یا مولای یا ابا الحسن علی ابن محمد، انا مولا لکم مؤمن بسرکم و جهرکم، متضیف بکم فی یومکم هذا و غبا یوم الاربع و مستجیر بکم فاضیفونی و اجیرونی به آل بیتکم الطیبین
طاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید مجتبی سید سلیمانی هستم. روز چهارشنبه خدا توفیق به ما داده با برنامه تشرف مشرف بشیم محضر ابوالحسن رضا موسی بن جعفری و که روخش منظر خداست، باب الحوائج همه مشکلات ماست. خیلی ها هستن گوشه کنار تا نام موسی بن جعفر میرسه ذکر رو لبشون میشه یا باب الحوائج. ایشالله که امروز توفیق پیدا بکنیم و وارد بشیم بر روزه مبارکه این مولا، مولایی که وقتی وارد حرمش میشید، ماهایی که تو حرم حضرت معصومه و حرم امام رضا مشرف شدیم، بوی عطر حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها و اون عظمت و زیبایی و شاید اینجور بگم حس خودمونی که تو حرم امام رضا به ما ایرانی ها دست میده، تو حرم موسی بن جعفر بریم این حس غریب تو وجودمون شکل میگیره. آجان موسی بن جعفر مولای ما، از اون جایی که ما مردم ایران لطف خاصه‌ای بهمون شده، مخصوصا اونهایی که دستشون به حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها تو قم میرسه و اونهایی که میتونن مشرف بشن تو حرم وجود نازنین امام رضا یا جای جای این کشور عزیزمون، وقتی که وارد حرمی میشی مثل حرم شاه چراغ، احمد ابن موسا، اونجام که سلام میدیم کنار سلام هایی که به امامزاده ها داده میشه، آقا داریم به شما هم سلام میدیم و نام موسی بن جعفر بر زبان ما تو هفته تو سال مکرر